بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز توضیح عرض کردیم درباره معنای لغوی ماده امر، امره، امره، یعمرو، آمر، معمور و امثال اینا. گفتیم که آقای آخوند فرموده که امر مشترک لفظیست بین دو معنا، گاهی به معنی طلب و گاهی به معنی شیء. علت این که آقای آخوندم فرموده مشترک لفظیه اینه که امر به معنی طلب جمعش می شود اوامر، امر به معنی شیء یا فعل جمعش می شود امور. تو بعضی از دعاها اینجور عبارتی هست، مثلا توی دعای احتجاب ونقادت ونقادت الامورو ترن لامرک. سبزواری همین دعا رو به شعر در آورده، از ذمت الامور ترن بیده و کل مستمدتون من مدده. الان تو این دعا می فرمه انقادت الامور ترن لامرهی. ای امور جمع امر، مثلا آقای آخوند باشه دا اینجوری معنا میکنه، میگه این امور یعنی افعال، اشیاء، کارها، انقادت همه کارها لامرهی یا لامرک یعنی لطلب تو، یعنی اون رو معنا میکنه به افعال، این رو معنا میکنه به طلب. ولی عرض کردم که احتمال داره ما همه جا بگوییم امر به معنی طلبه، ولی طلب را گاهی طلب تکوینی معنا کنیم، گاهی طلب تشریعی. خب یک سوال اینه که اولا چرا آقای آخوند اومد مشترک لفظی فرمود؟ چرا نگفت که حقیقت و مجاز؟ نگفت یک معنا حقیقی، یک معنا مجازی. این علتش اینه که اولا باید بین معنای حقیقی و مجازی یه نوع تناسبی باشه، یه نوع ارتباط و پیوندی باشه. مثلا همون علاقه های 25 گانه مجاز با یکی از اینجور چیزا باشه، در حالی که در مانحنفی بین این دو تا معنا تناسبی وجود ندارد. یه علت اینه که ایشون حقیقت و مجاز نفرموده. یه علت دیگرش هم اینه که تو ادبیات میگن میشود یک کلمه یه معنای حقیقی داشته باشه و جمعش یه چیزی باشه، یه معنای مجازی همون کلمه داشته باشه جمعش چیز دیگه بشه. مثلا فرض کنید تو ادبیات میگن کلمه ید یعنی چی؟ ید معنای حقیقیش اینه که دست، معنای مجازیش هم اینه که قدرت. ید به معنی دست جمعش میشه ایدی. ید به معنی قدرت جمعش میشه اياد، نه ایدی. یعنی یک کلمه دو تا معنای مختلف حقیقی و مجازی که داره، وقت دو تا جمع داره، جمع معنای حقیقیش یه چیزه، جمع معنی مجازیش یه چیز دیگه است. و ما نحنفی به نظر آقای آخوند این طوریه، یعنی چرا دیگه؟ ندی ید اگر که به معنی قدرت باشه جمعش میشه ایاد، همین ید اگر به معنی دست باشه جمعش میشه ایدی. جمعو من فعلا نمیخوام بس کنم، ید را دارم میگم، اما میگم ید دو تا معنا دارد، حقیقت و مجاز. ایدی و ایاد را نمیخوام بس کنم که بشه دو تا کلمه، ید را دارم میگم. کسی که پشت ستون باشه کلامش حجت نیست. نه این کمی ظاهرشو میگیریم دیگه. ایشون میفرمایید که ید الله فوق ایدی، هم اونجا ایدی الان جمع قدرت اومده. گفتم که ید اگر که به معنی دست باشه جمعش میشه ایدی، تو این آیه هم ید اللهش به معنی قدرت نیست، به معنی همون ید. ایدی هم به معنی ید دست. فقط قبلا گفته بودیم که کلمات وضع می شود بر روح معانی. ید به معنی ید، اما این ید ناخون داره یا استخون و گوشت داره، اینا لوازم معناست نه خود معنا. هیچ اشکالی نداره که کسی بگوید خدا ید داره، یعنی همین دست، اما دست نه یعنی گوشت و استخون، اینا لوازم دسته. بیل مکانیکی، این بیل مکانیکی ها اینو میگن دستش دیگه. اتفاق آهنایی هم که سر چیزی اینا رو بهش میگن ناخونک. حالا حجت شد. بله حالا اون که حالا واضعه که بوده اونو قبلا گذاشتیم دیگه، حالا دیگه بسته فعلا واضعه نیست. چرا اصلا اگر که شما بگوید که ید به معنی دست، خب یعنی دست یعنی این یا این؟ اگر اینو میگوید پس این چیه؟ اگه اینه پس این چیه؟ اگه دوتاشو میگویی دست، پس این دیگه دست نیست، چون که دوتاش نیست. این میشه مشترک لفظی؟ اگه مشترک لفظیه، یعنی پس هر وقت بگه دست دادم معلوم نیست چی میگه. اینا الفاظ وضع میشه بر روح. روح معنا اینها دست یعنی چی؟ یعنی آلت الاخذ. آلت الاخذ رو خدا هم داره. اگر شما یه چیزی گذاشتی تو دست امیرالمومنین، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، چیزی که گذاشتی تو دست فقیر، تو دست خدا گذاشتید، اینا مجاز نیست، اینا همه حقیقته. چون دست و معنا میکنیم آلت الاخذ، آلت اخذ خدای متعال امیرالمومنین یا فلان چیز یا فلان چیز، ولی زیرا اینا مجاز نیست، اینا همه همون میشه. خب بله بله اینجوری بله. و اما تو خب اینا دیگه نمیخواستم اینا رو بگم، جواب اشکال آقا عرض کرده، داشتم فرمایش آقای آخوندمون سالسن آقای آخوند میفرماید علت این که ما حقیقت و مجاز رو نگفتیم و گفتیم مشترک، علتش اینه که ما میخواییم کلمه امر را یک جوری معنا کنیم که اشتقاق از این کلمه امر صحیح بشه، یعنی من بتونم بگویم امره، یعمرو، آمر، مأمور، این مشتقاتو بتونیم درست کنیم. اگر کلمه امر به معنی طلب باشه این مشتقات صحیحند، اگر که کلمه امر به معنی فعل یا به معنی شیء یا شأن اگر به این معانی باشه می شود جامد و دیگه این کلماتو نمیشه انتزاع کرد. این که یه جاهایی از امر میشه چیزی مشتق کرد، بگیم آمر یا مأمور، و یه جاهایی نمیشود مشتق کرد، این شاهد اینه که این کلمه مشترک لفظیه. مطلب بعدی اینه که کلامو این تا اینجا توضیح دادم، فرمایش آقای آخوند نپذیرفتم و گفتم عرض کردم که ما همیشه کلمه امر رو به معنی طلب میگیریم، ولی طلب تکوینی و تشریعی، اون درستش بود. مطلب بعدی اینه که عده زیادی گفتند امر به معنی طلب بالقول المخصوص، طلب به قول مخصوص، طلب به قول مخصوص فارسیش یعنی همون صيغه امر، طلب کردن. توضیحش اینه که اگر یک متکلمی اراده کند که شخصی عملی رو انجام بده، مثلا یکی اراده میکنه که فلانی یه چایی بیاره، اراده کرد عمل شخص دیگری رو، تا موقعی که این اراده یک صفت نفسانیه تو دل این آغاز، اینه که بهش نمیگن امر. این همون بحث طلب و اراده میشه که حالا بعد سر از بحث جبر و اختیار رو اینا در میاره، این حالا شروع و مقدمه اونا میشه. وقتی میگن چیزی را امر کرد یا طلب کرد که این امر به فعل دیگری تعلق بگیرد، اراده و شوق نسبت به اون پیدا بکند و این اراده رو ابراز بکنه، اظهار بکنه، بلا تا تو دلش هست که چیزی اظهار نشده، مثل این که حالا کسی داره خواب میبینه یه چیزی رو، موقعی که داره خواب میبینه که چیزی رو اظهار نکرده. تو بعضی کتاب هست میگن که پادشاه چین یه وقت خواب دید مگس شده، از خواب بیدار شد دید که امپراتوره، تو خوابم دیده بود که مگس شده، گفت یه معبری بیاری خواب منو تعبیر کنه. یکی آوردن گفت که من خواب دیدم مگس شدم، حالا شکم از اینه، اینو میخوام تعبیر کنی، یا که حالا دارم خواب میبینم که شاهم، واقعا مگس هستم حالا خوابم که خیال میکنم شاهم، یا نه اون موقع خواب بودم که خیال میکردم مگسم حالا بیدارم، این دوتا کدامش خوابه کدام بیداریه؟ معبر گفت که این دومیه خوابه، اون اولی بیداری بود. من که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله حالا طبق روایتی فرمود از دنیا حلم، دنیا خوابه. خب اون موقعی که آدم خواب میبینه اون چیزی رو که طلب کرده یا اراده کرده، اینا رو که نمیگوییم امر، چون اظهار نشده. حالا که داریم حالا خیال میکنیم بیداریم و اظهار میکنیم، اینو میگیم امر. ولی و حالا بحث اینه که این ابراز، اظهار، این جزء معنای امر یا نه. به عبارت دیگر یعنی امر وضع شده است بر ابراز طلب، اظهار خواسته، اینجوریه یا نه؟ بسیاری از این بزرگان فرمودن که چون طلب ابراز نشده امر نیست، پس ابراز جزء معنا و مفهوم امره. یعنی اصلا معنای امر اظهار خواسته. خب اگر این باشه وقت معناش اینه ها، اشکالی که از این میشه دا. وقتی میگیم که مثلا فلان چیز رو امر کرد، مثلا امر کرد به نماز، امر کرد که آب بیار، چای بیار، یعنی ابراز خواسته را ابراز کرد، ابراز را ابراز کرد، اظهار را اظهار کرد، خواسته را خواست. و این یه چیزیه که نه عرف اینو میپذیره نه لغت. کسی که میگه آب بیار یعنی در واقع خواسته رو خواسته میکنه، اظهار شده را اظهار میکنه یا نه، یا اظهار میکنه که آب بیار. هر کس بگوید ابراز جزء معنای کلمه امره، باید بگوید که با امر اظهار را اظهار کردم. به این خلاف عرفه، خلاف لغت، لغته. بنابراین باید بگیم که ابراز جزء معنای امر نیست، خلافاً لینک آیت الله خویی اصرار داره که بگه که ابراز جزء معنای امره. معنای امر اظهار میکنه خارجن، اما اینکه تو معنای کلمه ابراز نخوابیده ها. معنای کلمه یه مفهومه و این مفهوم تو ذهنه. اگر من بخوام این مفهومو به شما انتقال بدم باید ابرازش کنم، نه اینکه معنای کلمه ابرازه. مثلا یکی میگه بزن، این بزن تو معنای کلمه اظهار نخوابیده. بزن یعنی بزن، فقط من تا این حرفو نگفتم چیزی که تو دلمه اظهار نشده. میخوام شما بزنید، اما شما که علم غیب که نداری که تو دلمه چیه. باید اینه که تو دلمه اظهارش کنم، نه اینکه اظهار معنی کلمه است. پس اینکه ایشون خیلی هم اصرار داره که بفرمایید ابراز مفهوم امره، معنای امره. اگر کسی این را بگوید وقت معنیش اینه ها، اظهار را اظهار کند، ابراز را ابراز کند، معلوم را معلوم بکند، به اینا لغبه. بنابراین کلمه امر وضع شده است بر همون مفهوم بدون ابراز. فقط این مفهوم بدون ابراز را به وجود خارجی می آوریم. این راجع به معنای کلمه امر. البته این بحث حال خیلی دیگه ضرورت نداره ادامه بدیم، به خاطر اینکه ما تو شرع اگر یک لغتی رو داشتیم و مثلا کلمه امره، یعمرو، اینجور کلمات تو قرآن، تو روایات اگر معناشو میدونیم که دیگه بحثی نداره. وقتی معنا رو میدونید، چه حقیقت میخواد باشه چه مجاز، معنا رو میدونیم دیگه، مشکل نداره. اون موقعی هم که معنا رو ندانید کلام مجمله، هیچ اصل لفظی هم نداریم که معنا رو روشن بکند. باید برویم سراغ اصول عملیه. صلی الله علیه.